بسم الله الرحمن الرحیم. تناسب تقارن این ایام با سالگرد مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی به نظرم آمد که با توجه به اینکه نسل جدید ما شناختی از ایشون و بعضی دیگر از شخصیت‌های فعال و بنیانگذار تلاش‌های انقلابی و مبارزاتی در دهه‌های منجر به پیروزی انقلاب نیستند یا کمتر هستند، چند نکته رو راجع به ایشون و به خصوص بعضی دیدگاه‌های ایشون در مسائلی که امروز مسئله ماست نکاتی رو عرض بکنم. مرحوم آقای طالقانی از اولین و قدیمی ترین علماء سیاسی و مبارزی بود که با بدنه جوانان تحصیل کرده مبارز در تهران و سطح کشور ارتباط معرفتی و سیاسی برقرار کرد و نقش مهمی داشت ایشون در ایجاد جریانات اسلامی و انقلابی و سیاسی در بین جوانان دانشگاهی و خب خودشم در مبارزات از قبل حضور داشت. ایشون از زمان رضاخان زندان رفته بود و یک طلبه و روحانی مبارز و روشنفکری بود در قم، در مدرسه فیضیه ایشون ساکن بود و درس میخوند. به نجف اشرف مهاجرت میکنه در زمان حکومت رضاخان و بعد که برمیگرده ایشون بعدها در تهران مستقر میشه و مشغول تدریس میشه تو همین مدرسه شهید مطهری که اون موقع سپه سالار نامیده میشد و در زمان رضاخان اولین زندانش ایشون تجربه میکنه. در 1318 بوده ظاهرا، اون یکی دو سال آخر حاکمیت رضاخان که ایشون علیه دستگاه درگیر میشه و دستگیر میشه و چندین ماه زندان بود. بعد از اون، بعد از رضاخان و موقعی که ایران اشغال میشه توسط متفقین در جنگ دوم، ایشون از زندان که بیرون میاد، یعنی بعد از زندان فعالیتش رو ادامه میده و قانون اسلام تشکیل میشه، مجله دانش آموزی اسلامی منتشر میکنن و با گروه های مبارز مسلمان در ارتباط. مسجد هدایت رو چند سال بعد فعال میکنه که یکی از پایگاه های مبارزین بود و با فدائیان اسلام، با نواب صفوی، شهید نواب مرتبط بود و وقتی هم که از یک طرف با جبهه ملی و مصدق کار میکرد، از یک طرف با فدائیان اسلام بود. وقتی هم که فدائیان و نواب تحت تعقیب حاکمیت بودن بعد از کودتا، مدتی بعد از کودتا و مخفی می شدن، از جمله پناهگاهاشون خونه آیه آیت الله طالقانی بود. بعد از کودتای 28 مرداد ایشون نهضت مقاومت ملی رو با حضور فعال درش داشت و سال چند سال بعد مسافرتی به مصر از طرف آقای بروجردی داد که پیام تقریب مذاهب اسلامی رو به شیخ الازهر شیخ شلتوت که مفتی مصر بود برسونه و در با جمال عبدالناصر هم که رهبر انقلابی، رئیس جمهور انقلابی مصر بود، ملاقاتی میکنه. ایشون در یکی دو سال مونده قبل از اینکه نهضت امام خمینی آغاز بشه رسما، مرحوم طالقانی با آقای مطهری و دیگرانی جلساتی دارند برای تحلیل مسائل اجتماعی در کشور و یک کار مشترک با جمعی از علماء روشنفکر مبارز و جمعی از دانشگاهیان مسلمان مبارز. فعالیت‌های فرهنگی و دینی در اون دوران تقریبا شروع میشه، فعالیت‌هایی که بعدها آثار و برکات زیادی داشت. سفری هم به قدس ایشون داشت برای مؤتمر اسلامی و حضور فعال تو خط مقدم مسئله فلسطین و ضد صهیونیسم. همینطور وقتی نهضت آزادی به عنوان رویکرد اسلامی و مذهبی از درون جبهه ملی انشعاب میکنه. آقای طالقانی حضور دارند و دوباره بازداشت میشه ایشون با بازرگان و صحابی اونها رهبران جریان و در سال 42 در قیام 15 خرداد حضور داره و اعلامیه مهم دیکتاتور خون میریزد رو ایشون صادر کرد و دوباره دستگیر شد. زندان بعدی که ایشون سال 46 تقریبا از زندان آزاد میشه و باز چند سال بعد دوباره بازداشت شد، تبعیدش کردن به خاطر دفاع از مسئله فلسطین و یکی دو سالشون تبعید بود و باز چند سال بعد دوباره اعضای سازمان مجاهدین ایشون رو لو دادن و در ارتباط با اینها دوباره ایشون زندان افتاد که دیگه زندان بود تا انقلاب اسلامی که سال 57 یعنی حدود 3 سال زندان آخر ایشون بود و از زندان که آزاد شد باز در اون راهپیمایی تاسوع عاشورا که بزرگترین راهپیمایی اولین راهپیمایی بزرگی بود که خیلی مهم بود و ایشون هم از طرف امام عضو و مسئول شورای انقلاب شد، در سازماندهی اون نقش داشت. بعدم اولین امام جمعه پس از انقلاب ایشان بود، امام جمعه تهران شد از طرف امام که همین نماز جمعه تهران رو در دانشگاه تهران در واقع ایشون شروع کرد و بعدم در مجلس خبرگان تا اینکه از دنیا رفتشان در سال 58 یعنی تقریبا شاید 6-7 ماه 7-8 ماه از انقلاب از پیروزی انقلاب نگذشته، در آغاز اوائل پیروزی شان از دنیا رفتند. این راجع به زندگی نامه کلی ایشون، ولی من الان خیلی بحث راجع به زندگی نامه نمیخوام بحث بکنم، میخوام با بعضی از دیدگاه ها و ملاحظات ایشان در باب مسائل نظام سازی و جامعه سازی اسلامی انقلابی سخن بگم. بحثایی که بسیاری شو حتی قبل از انقلاب ایشون انجام داده بود یا در زندان یا در مسجد هدایت جاهای مختلفی که فعالیت میکرد و به طور خاص در کار مهمی که ازشون باقی موند در باب تفسیر قرآن، پرتوی از قرآن که شاید مهمترین یا یکی از مهمترین، باید گفت مهمترین تفسیر قرآنی بود که با توجه به ملاحظات جدید سیاسی اجتماعی و فرهنگی مطرح میشد در حوزه و حوزه تفکر سیاسی معاصر اسلامی و مورد توجه تقریبا بسیاری یا همه انقلابیون مذهبی با گرایش‌های مختلف بود. من به چند نکته از مباحث ایشون در این تفسیر و آثار دیگرش اشاره میکنم و مایلم که فضلا و اهل تحقیق به این قضیه توجه بکنن. آقای طالقانی خیلی زحمت کشید برای این انقلاب و مبارزه و تا آخر عمر سالم و پاک و شریف زندگی کرد. ممکنه در بعضی از ترجیحات مصداقی سیاسی قبل یا پس از انقلاب کسانی با ایشون اختلاف نظر داشته باشن، ممکنه انتقاداتی به ایشون وارد بشه یا شده باشه، اما اینا همه در حوزه مصادیق و مسائل سیاسی و اشخاص و این حرف هاست. در حوزه مواضع کلی و انقلابی و ایدئولوژیک مرحوم آیت الله طالقانی خدمات بسیاری کرد به انقلاب اسلامی و بیشک از سرمایه گذاران اصلی و مهم جمهوری اسلامی بود. ضمن اینکه باب بحث طلبگی، باب پرسش و نقد توی مباحث مختلف در تفسیر، در موضع‌گیری های مختلف باز در مورد هم ایشون و هم هر کس دیگری، به روح ایشان درود میفرستیم و از خدای متعال طلب درجات متعالی و مغفرت الهی برای ایشون و برای خودمون و همه داریم. و چند نکته رو من از مباحثی که ایشان توجه میداد جوانان مسلمان انقلابی رو پیش از انقلاب به اون مسائل و امروز هم مسئله ما و شما همچنان هست ولو در سطح و سطوح دیگری به اونها اشاره میکنه. یکی از مسائل و توجهات مهمی که مرحوم آیت الله طالقانی داشت و تأثیر می‌گذاشت رو ذهنیت جوانان مسلمان مبارز، یه تفسیر بروز و یه تفسیر سیاسی اقتصادی اجتماعی، به تعبیر برخی تفسیر ایدئولوژیک، توضیح ایدئولوژیک از قرآن بود، یعنی در واقع ایدئولوژی قرآن رو برای جامعه سازی، برای عدالت، برابری، آزادی، اخلاق و نظام سازی و انقلاب و مبارزه تبیین میکرد. بعضی تعابیری که در توضیح بعضی آیات ایشون میداد، این نوع تعابیر شاید واقعا از کسان دیگه شنیده نشده بود. و من یادم میاد که قبل از انقلاب هسته ها و حلقه های مطالعاتی جوانان مسلمانی که وارد صحنه مبارزه و سیاست می شدند، یکی از مآخذ و منابعی که حتما بهش رجوع می کردند از جمله همین تفسیر پرتوی از قرآن آقای طالقانی بود و بعد یکی دوتا از آثار دیگر ایشون مثل اون مالکیت در اسلام و مسائلی از این قبیل. من به چند نمونه از تعابیر و توضیحاتی که ایشون در تفسیر قرآنش در ذیل بعضی از آیات میداد اینجا اشاره میکنم. در اون مقدمه پرتوی از تفسیر قرآن ایشون نکته جالبی اشاره میکنه. اشاره میکنه اولا به تاریخ تجمیع قرآن و بعد مباحثی که در صدر اسلام پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد و ضمن اینکه ایشون میگه طبیعی بود و باید اون دقت ها و پس از اون اختلاف نظرها پیش می آمد، اما یه اتفاق بدی که بعدها به تدریج افتاد تو قرنهای بعد این که هرچه بحث قرائت و لغت و اعراب و بعضی از مباحث مربوط به خواص تو حوزه کلام و فلسفه و اینا راجع به آیات قرآن وسعت و گسترش پیدا می کرد، ذهن جامعه اسلامی و عموم مسلمین از هدایت وسیع و عام قرآنی دورتر و سطحیتر و محدودتر می شد، چون هم احساس می کردن این مثل که در یک کتاب تخصصی میشه مخصوص علما و گویی هدن للناس اون جنبه هدایت عمومیش داره تضعیف میشه و همه فاصله می گیرن، فقط بیشتر به قصد ثواب الهی به سراغ قرآن می رن، نه به قصد فهم مفاهیم قرآنی و ارزش‌های قرآنی و تطبیق اونها در زندگی فردی و اجتماعی. به این معنا که این علوم و معارف تخصصی و علوم قرآنی به اصطلاح کم کم مثل فانوس‌های کم نور و لرزانی می‌شد توی بیابان تاریک طوفانی که اون جلو رو روشن می‌کنه، اما از پرتو نور اصلی قرآن و اون چی که باید همه این فضا رو روشن کنه برای همه فاصله میگیره. به عبارت دیگه با مسائل صرفاً ذهنی عده خاصی داره بیشتر درگیر میشه قرآن و تو اون حوزه محدود میشه و هرچه اینا میخوان از قرآن برای اثبات یک گزاره‌های خاصی بیشتر دلیل بیارن، این مه ممتد متراکم در حوزه افکار عمومی هی غلیظ‌تر میشه، مانع تابش مستقیم قرآن بر نفوس بشری مثل این که داره میشه. نه اینکه چنین هدفی داشتن، اما ظاهرا چنین نتیجه‌ای داره به بار میاد. و اصلا یکی از دلایلی که ایشون خودش تصمیم گرفت اون موقع بیاد تو مساجد، تو مدارس، تو حلقه های عمومی برای مردم، برای جوانان از قرآن بگه و آیات قرآن رو ترجمه کنه، تفهیم کنه، همین بود که قرآن از متن رفته به حاشیه شده یا تشریفات مذهبی و یا موضوع مطالعات و بحث‌های تخصصی یک اقلیت خاصی و استنباط معقول مستدل عمومی درک صحیح از قرآن ضعیف شده، به حاشیه رفته و قدرت تشخیص قرآنی بین خیر و شر در افکار عمومی جامعه اسلامی بسیار تضعیف شده. و اگر ما میخواییم به محیط اصلی قرآن برگردیم، مراد بازگشت به رسوم عرفی و آداب خاص مسلمانان اولیه لزوماً نیست اصلا، بلکه بحث هدن للناس و هدن للمتقین اونس دادن ذهن با ارزش‌های الهی است که در صدر اسلام تجلی و معجزه کرد. آیاتی که در صدر اسلام بدون حجاب اصطلاحات و مطالعات تخصصی بر قلب همه مردم امی عادی میتابید و بدون اینکه تبدیل به جدل بشود در اونها یقین ایجاد میکرد و نور میانداخت و مسیر معنوی و مادی رو روشن میکرد و تاریخ رو تغییر میدادن، چرا و چگونه است که دیگه امروز قرآن چنین معجزه‌ای نمیکنه بین ما؟ این به خاطر اینه که باز از زاویه نادرستی داریم به قرآن نگاه میکنیم. چرا قرآن کریم تأثیری که در صدر اسلام داشت یک جامعه عقب مونده جاهلی فاسد وحشی رو تبدیل کرد به یک جامعه اخلاقی انقلابی معنوی و متمدن و تمدن ساز بزرگ؟ و چرا تو این یکی دو قرن که ما هستیم نمیبینیم چنین آثاری رو از قرآن در جامعه ای که همچنان به قرآن احترام میگذاره؟ بله، علوم جدلی و تخصصهای فنی در ذهنهای خاص و محدود در بحثهای قرآنی میبینیم. آیات قرآن رو از وراء عدسیهای معلومات خاص عرفی و محیط تجزیه میکنن، اما بعد به رنگ همون بلورها در میاد و رو فطرت عامه مردم که احتیاج به انعکاس نور کامل هدایت قرآنی دارن به اونها تابیده نمیشه. بحث های معمولا تو کتب تفسیر در حد فن معانی بیان و بلاغت و ادب و اعراب و ایناست، مثلا مثل زمخشری و بیضاوی و امثال اینها، و در بعضی هم میفته تو قالب اصطلاحات کلامی و فلسفی، امثال تفسیر فخر رازی. یه جایی میفته تو حوزه مباحث خاص تصوف و عرفان و تأویلات اینها، مثل تفسیر ملا عبدالرزاق کاشانی. بخشی از اینا هم تفسیر در واقع نیست، فقط نقل احادیث و روایات است بدون دقت در سند و بدون بحث فکری در اونها، مثل تفسیر طبری و یا مثل تفسیر صافی بین شیعه. خب شون نف نمی کرد ارزش اونها رو، می گفت که اینا باعث شده بعضی ها فکر کردن قرآن فقط مال همین کاراست، مال همین بحثاست، و وقت اون هدف و فلسفه اصلی نزول قرآن داره فراموش میشه که تغییر جان انسان و جهان انسان، تغییر جان و جهان مسلمین است. اون کجا رفت؟ اونی که اصلا هدف اصلی از بعثت انبیا بود، اون کجا رفت؟ همه مردم که متخصص کلام و فلسفه و ادبیات و حدیث شناس و اینا که نیستن، که مردم رو، توده مردم را و خواص مردم را همه رو باید آگاه کرد که چگونه سبک تفکر قرآنی، اخلاق قرآنی، سبک زندگی قرآنی، اقتصاد قرآنی، سیاست قرآنی، تربیت قرآنی، اینا چگونه تبیین بشه و چگونه به متن جامعه منتقل بشه. قرآن رو خود ما حذف کردیم، کسی نیامد ما رو مجبور کنه از خارج جهان اسلام که قرآن رو بذاریم کنار. خود ما قرآن رو گذاشتیم کنار، خود ما قرآن رو گذاشتیم رو تاخچه ها یا بردیم تو بحث های آکادمی که بسیار خاص برای گروه بسیار محدودی، در حالی که قرآن از مؤمن و کافر در همه عرصه‌های زندگی داره بحث میکنه. قرآن دیگه نقش منبع فیاضی برای ما مسلمین ایفا نمیکنه، در حالی که خداوند نور آسمان ها و زمین است. چگونه است که کلام خدا که تجلی خداست، نور در عالم حیات بشری نیست، چرا جایی رو برای ما روشن نمیکنه؟ چون اصلا ما چشامون رو بستیم، چون از این نور استفاده نمی کنیم، صرف نظر کردیم، فقط تقدیسش میکنیم. مرمای طالقانی میپرسید این کتاب هدایت چطور شد که تو اون نیم قرن اول اسلام اون همه در شؤون نفسانی و اخلاقی و اجتماعی و قضاوت و سیاست و حکومت و اینها تأثیر گذاشت، ولی دوباره ما او رو کلن از زندگی گذاشتیم کنار و در هیچ شأنی از شؤونات ما تقریبا دخالت نداره قرآن؟ چه اتفاقی افتاده و چرا فریاد نمیزنیم و چرا همه با این وضعیت عادت کردیم؟ چرا رفته در سرحد عالم اموات قرار گرفته و جزء تشریفات و آمرزش است فقط؟ یعنی آهنگ قرآن آهنگ مرگ و به مفهوم اعلام مرگ. هر جا صدای قرآن بلند میشه اول چیزی که به ذهنم میاد اینه که چی شده، کی مرده، میپرسه به این سوالی که خدای متعال پرسید که از ما پرسیده است که افلا یتدبرون القرآن، چرا تو قرآن تدبر نمی کنند؟ ام علا قلوب اقفالها، یا مثلی که بر قلبها قفل زده شده. پاسخ امروز ما به این سوال خداوند، به این پرسش خداوند چیست؟ وقتی خداوند میفرماد نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، بیان روشن برای همه چیز، همه مشکلاتتون، و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، هم هدایت هم رحمت هم بشارت و مژده است برای مسلمین. چه هدایتی و چه رحمتی و کدام بشارت امروز؟ خداوند سوال میکند که میپرسد که هل من مدکر، لقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای تذکر آسانش کردیم، بگه از این آسانتر، از این مفهومتر، از این واضحتر. فهل من مدکر، آیا هیچ مذکری هست؟ کسانی پیدا میشن بین شما که اهل تذکر باشن، بفهمن و استفاده کنن؟ اینا پرسشایی است که خداوند ترک کرده و ما مسلمین امروز اصلا این سوالا رو، این پرسشا رو نادیده گرفتن، ناشنیده گرفتیم و جواب نمیدیم. یا اینکه خدای متعال میپرسد که، یا میفرماد که اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، وقتی تو قرآن بخوانی بین تو و کسانی که آخرت رو باور نکردند یه حجاب و پرده ای قرار میدیم. و جعلنا علی قلوبهم اکنا ای یفقهوه و فی آذانهم وقرا، بر قلب هاشون هم پوششی میگذاریم که درست این مفاهیم رو درک نکنن، و تو گوش هاشون هم سنگینی قرار میدیم، گوششون هم سنگین میکنیم. خب سوال اینه، طالقانی میپرسه آیا این اتفاق الان در مورد خود ما نیفتاده؟ آیا این آیات رو ما میخونیم میشنویم بین ما و اینها حجاب مستور نیست؟ آیا قلبهای ما محجوب نشده؟ آیا خوب میفهمیم قرآن رو؟ آیا گوشامون سنگین نشده نسبت به قرآن؟ من هم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنه، یه دشون کسانی هستند که گوش میکنن، ظاهرا دارن گوش میدن، اما قلبهاشون رو پوشوندیم، یه لایه‌ای رو این قلبها هست که نمیتونن بفهمن، ای یفقهوه، نمیتونن بفهمن. صدای خواندن این آیات رو، صوتش رو میشنوند، خود آیه رو نمیفهمند. و فی آذانهم وقرا، گوشاشون هم از معنای این آیات سنگینه. و ایرو کل آیه لا یؤمنو بها، هر آیه ای، همه آیات رو هم که ببینن اینا رسوب نمیکنه تو قلبشون، ایمان نمیارن، باور نمیکنن. طالقانی میپرسه الان ما همین مصداق همین نشدیم؟ اصلا ما تو زندگی با قرآن کار داریم، برای دنیامون، برای آخرتمون؟ این آیه با این مضمون چندین جا در قرآن آمده. قالوا قلوبنا فی اکنه مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون، و از این قبیل مضامین مکرر آمده. معنیش اینه که ما خودمون رو از معرض هدایت قرآنی کنار کشیدیم. این تعبیر حجاب، اکنه، وقر، قلف، قفل، همه یعنی صداشو میشنوی، خطوطشو میبینیم، ولی هیچ ارتباط نه معرفتی ذهنی و نه قلبی با قرآن مثل که ما نداریم. در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن هر جا به هر بنبست و مشکلی برخوردید و دیدید ابرهای تاریک آسمان رو گرفت و همه جا تاریک شد، چیزی رو درست نمیبینید، گیج شدید، تشخیص نمیدید، فعلیکم بالقرآن، یعنی قرآن به شما کمک میکنه تشخیص بدید، مشکلات رو حل کنید. خب ما چه مواجهه ای با قرآن داشتیم که محصولش این میشه؟ به علاوه حجاب های دیگری که حجاب های نفسانی است، بیماری های اکتسابی اخلاقی ما، انحراف های ذهنی ما، خلقیات پست، کبر، حسد، غرور، همه اینا مانع درک درست قرآن میشه، در حالی که همه اینا رو قرآن میتونه شفا بده. این حجاب ها که زائقه فهم حقیقت رو در ما فاسد میکنه و ما رو از لذت درک حقیقت محروم میکنه، نمیذاره این آیات در ضمیر ما و در قلب ما نفوذ کنه. و یکی از خدماتی که مرحوم آیت طالقانی در حوزه معارف اسلامی و قرآنی میکرد همین بود که عرفانی ترین و انتزاعی ترین مسائل عقلی و قلبی رو نشون میداد که چگونه خدای متعال در قرآن مرتبط میکنه با مادی ترین، محسوس ترین و عینی ترین مسائل و مشکلات جامعه انسانی. مثلا وقتی خدای متعال میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نمودار زندگی اونایی که اموالشون رو در راه خداوند میدن و از ثروت و سرمایه و منافع اقتصادیشون در راه خدا میگذرن مثل دانه است که هفت خوشه از او میروید، در هر خوشه 100 دانه، و خدا اینها رو چند برابر میکنه برای اون که بخواهد، و خداوند فراگیر و واسع است و بسیار دانا. خب اینجور خیلی آیات قرآن است که اگر همین رو بخواد صرفا یه بحث عرفانی خاصی بکنی یه جوری در میاد از آب که بالاخره مخصوص فقط اهل معنا در بیاد، مثلا فهمش، درکش، آزمون پذیریش. اما همین آیات رو بحث انفاق، بحث بیع، ربا، صدقه، مرضات الله، جنت و از این قبیل، وعده فقر توسط شیطان، وعده مغفرت و فضل توسط خداوند، همه اینا رو یه جوری ایشون بحث میکرد که ملموس و محسوس برای مردم معمولی تو خونه، تو اداره، تو بازار، تو دانشگاه دارن زندگی میکنن، کار میکنن، بفهمن که اینا چگونه میشه با اینا ارتباط برقرار کرد، با این مفاهیم و ترجمه و مابعضاء عینی و محسوس اینها چی و کجاست. همین آیه کریمه که عرض کردم که تمثیل بسیار زیبای قرآنیست برای انفاق و شکفتگی اون، چون اصلا انفاق به مفهوم شکفتن و شکفتگیست، مثل دانه ای که 7 سنبل از اون بدر آید و هر 100 دانه و یک بشه 700، که اصلا محرک انفاق، روح هر عمل خیر، اراده هست که در انسان به وجود میاد ناشی از تعقل و تصوری که فصل ممیز شخصیت انسانی است. چون بعضیا این تعبیر رو که در آیه کریمه است وقتی میخوان ترجمه کنن یک مثلا تقدیری در نظر میگیرن که به مفهوم مثلا کمثل زارع حبه، مثلا اینجوری، نه حبه بلکه زارع حبه، یک چیزی میگن اینجا در تقدیره، یا اگر نه مثل که میخوان بزنن به ما ينفقون بگیم، یک چیزی اضافه میکنن. امثال مرحوم آیت طالقانی تأکید داشتن که احتیاجی نیست، اصلا تا میتونین شما اصلا ضرورتی نداره، بلکه شاید هیچ جا لازم نباشه تقریبا که چیزی رو در تقدیر بگیریم. اینجا خداوند بخواد بفرماد که اصلا خود این روح انفاق عبارت است از خود شخصیت و اراده انسانی، یعنی هر عملی برونگرایی خود انسان و بروز و ظهور وجود خود انسانه. یعنی وقتی انگیزه و منشأ اختیار و عمل خدا و راه خدا باشه، چون خداوند حیات مطلق و قدرت مطلقه، از درون اون این مایه حیاتی قویی میجوشه که مدام گسترش یابنده است، واسع است و مدام افزایش دهنده است، و میاد تو جامعه و در درون انسانها و بیرون اونها ریشه میدوانه، ساقه میروید، شکوفه میده، و هر عمل خیر و انفاق وقتی به خدا مرتبط شد مدام میجوشه و تکثیر میشه و توسعه پیدا میکنه. محسوس کردن یک مفهوم الهیاتی و عرفانی برای مردم که آقا چطور میشه با نیت درست وقتی گذشت میکنی برای خدا به چه دلیل توسعه پیدا میکنه، به چه دلیل چندین برابر و برابر میشه و تکثیر میشه، و چگونه میشه که وقتی برای خدا عملی میکنیم و انفاقی میکنیم مال که نمودار ارزش اقتصادی عمل از حقوق هست، وقتی این رو برای خدا انفاق میکنی از خودت، از نفس محدود خودمون خارج میشیم، از گرایش های کوچک و حقیر به پیچیدگی در خودمون خارج میشیم، به خداوند و به اراده خالق و به صلاح خلق میپیوندیم، از محدوده های خودی و چشمنداز جهات زمان و مکان و ابعاد مادی خارج میشیم. و اگر یعنی ایشون همون اصطلاح همون فناء فی الله رو عمومی میکنه، از حلقه عرفا خاص خارج میکنه، میاره رو زمین کف جامعه که آقا چجوری فناء فی الله؟ وقتی عمل ما و انفاق ما و توجه ما به الله اصالت پیدا کرد و همه چی رو فدای او کردیم، به او توجه کردیم، ما در واقع فانی شدیم. او واسع و فراگیر است و ما همه چی خودمون رو که هیچ چیز است و مستقل نیست به او وصل کردیم و به ابعاد مضاعف توسعه پیدا میکنیم. مشروط به این که محرک قصد خالصتر از ریا و احساسات شخصی و لذت جویی های مادی باشه، چون اینا دعوت به خودگرایی و پاداش خواهی مادی فقط داره. اما انفاق دهنده، انفاق کننده، خودش اصلا خودش مثل یک دانه زنده و سالمه که در زمین پرمایه میشه و در معرض نور خداوند وقتی کشت شد در مسیر مشیت خداوند تساعد پیدا میکنه، چون خداوند فرمود الله یضاعف لمن یشاء، خداوند برای هر که بخواهد چند برابر میکند، دو برابر و چند برابر میکند. لذا لازم نیست بگید این که قرآن میفرماد مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبه، بعضی میگن یعنی چی؟ آیا خود اونایی که انفاق کردن خودشون مثل حبه و دانه هستن؟ خودشون دانه و حبه هستن؟ یا بگیم مثل زراعت کننده اون حبه هن؟ آیا طلقه نمیگه چرا بگید، چرا یک کلمه اضافه میکنید؟ خداوند داره میفرماد که کسی که انسانی که انفاق میکنه برای خدا از اموالش میگذره، خودش حبه است، خودش دانه ایست که روح او میشه کفه توسعه پیدا میکنه و هفت و صد برابر و هفت صد برابر میشه، چون به خدای متعالی و چون به خدای مطلق متصل شد و به او توجه کرد. خودش اون دانه زنده است که در زمین متساعد میشود و گسترش پیدا میکند، چون وصل شد به الله و الله واسع علیم، خداوند واسع است، خداوند فراگیر است و خداوند پیش برنده و گسترش دهنده است و اراده و علم خداوند فراگیرنده و نافذ است. ببینید این نحوه توضیح آیات که ترجمه واقعی و صریح آیات هم هست، ولی ملکوت رو در عالم ملک جلوی چشم مخاطب عادی مردم کوچه و بازار ترسیم میکنه. در اون دورانی که قرآن کلن حذف شده بود، اینا نقش مهم میداشت در مشتعل کردن روح قرآن و قرآنی. یا در ادامه همین آیات وقتی که خدای متعال میفرماد مثلا از شیطان یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میده، و یأمرکم بالفحشاء، به شما فرمان فحشا میده. بعد از شیطان خدا مطرح میشه، والله یعدکم مغفره، مغفرتا منه و فضلا، خداوند به شما وعده مغفرت از جانب خود میدهد و وعده فضل، و خداوند باز اینجا میفرماد والله واسع علیم. خب اولا چرا شیطان رو میاره و قبل از یعدکم و وعده کلمه شیطان رو میاره؟ که نشون دهنده حسر است و اینکه اونی که به شما وعده فقر میده، اونی که هی وسوسه میکنه شما رو، هی ذهن شما رو تخریب میکنه، میتراشه که آقا اگه تو اهل دهش باشی، اهل انفاق باشی، بخوای قصه دیگران رو بخوری، بخوای به دیگران برسونی خیر، اموال خودتو بدی، سود محور نباشی، تو فقیر میشی. این فقط اون شیطانه که داره با شما اینطور سخن میگه، شیطانه که تو رو انسان رو از بینوایی میترسانه و یأمرکم بالفحشاء و بعد وادارت میکنه و توصیه میکنه، وسوسه میکنه سراغ فساد بریم، سراغ زشتی های علنی و فاحش، نه زشتی های هم یواشکی، اون چه که خیلی واضح زشتی است. یعنی یک کشمکشی در درون هر یک از ما هست، از یک طرف موضوع یک مسئولیتی رو میشناسیم یا حکمی رو میشناسیم، میبینیم میشه اون کارو کرد، ناله یک محرومی، مستضعفی، دردمندی، گرفتاری، خواهش یک خواهنده ای رو میشنویم، میبینیم، انگیزه ای در ما به وجود میاد که در حد توانمون دست بگشاییم و کمک کنیم. اما ناگهان در کنار او یه هجومی، یه موجی از وسوسه و تردید هم در درون ما بیدار میشه، یه انگیزه دیگه ای که میاد محیط این بینش و مسئولیت رو مشوش میکنه، تاریک میکنه، ما رو نگران میکنه که بدبخت میشی، فقیر و بینوا خواهی شد. یه مرتبه او دستی که باز شده بود به انفاق بسته میشود به امساک. وقت اینجا ذهن آدم شروع میکنه به توجیه، بسا وجدان دینی هم وارد بشه به اسم وجدان دینی، توجیه عقلی و شرعی و منطقی به نفع بخل و امساک، که آقا فقط به منافع خودت فکر کن، جمع بکن، تو مسئول دیگران نیستی و اگه کار بکنی صدمات جبران ناپذیری خواهی خورد و و و. فرمولم میاره، استدلال شبه استدلالم میاره که به آینده خودت فکر کن، بچه هات، خانوادت، آبرود، آسایش، تو همیشه که نمیتونی این وضع داشته باشی، بقیه هم هستن دستشون بازه، خب خودشون کار کنن، دیگرانی هستن میتونن به اینا کمک کنن، خب بکنن، به تو چه مربوطه، و از این قبیل. که دقیقا این مصادیقی که مرحوم آقای طالقانی در ذیل این آیه همون موقع بحث میکرد، این از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء رو از حالت انتزاعی که توده مردم متوجه نشن، همه اجمالا فقط ترجمه شو بدانن، تبدیلش میکرد و میکنه به یک مسئله عینی واقعی محسوس با توضیحات که همه میبینن دقیقا قرآن داره چقدر دقیق و واقعی همین مسائل و مشکلات ما و همین ذهنیات ما و روحیات ما رو داره بیان میکنه و آسیب شناسی میکنه. که توجیهات معکوس و محدود شیطانی چطور در همه چیز مغالطه میکنه و از همه ارزش ها ضد ارزش میخواد بسازه و ضد ارزش ها رو ارزش بکنه و از مقدمات صحیح نتیجه غلط بگیریم ما. یعنی این سوال مطرح نمیشه که آیا واقعا ما با صرفاً با جمع مال، ثروت اندوزی و اتکاء به اون واقعا به آسایش میرسیم؟ آیا یا اتکاء به ایمان و انفاق و علم و عمل در راه تکامل و آسایش دیگران و خدمت به دیگران اتفاقا به ما آسایش خواهد داد؟ اتفاقا وقتی سرمایه داران و ثروتمندان امساک میکنند، این باعث میشه دست دیگران هم از کار و تلاش بسته بشود و جامعه وضعیتش واژگونه بشود. یعنی این شکاف درونی و نفسانی و این تضاد در درون هر کس که موقع انجام خیر و اطاعت یا شر و معصیت به وجود میاد، دو تا کشش به دو سمت متضاد در ما شروع میکنند با هم دیگه به کنش و واکنش و ما با خودمون حرف میزنیم، گاهی این طرف قرار میگیریم، گاهی اون طرف، گاهی منشأی داره این تضاد و تقابل. اون چه که دعوت به این میکنه غیر از اون چیزیست که دعوت به اون میکنه. پس دو تا دعوت در درون انسان وجود داره، یکی شیطانه، یکی الله. شیطان اول وعده فقر میده، ما رو از فقر میترسانه، میگه آقا آخر عاقبت این فداکاری ها و انفاق ها و گذشت ها و خدمت به دیگران و خدمت به محرومان آخر عاقبتش فقر ها، خودت بدبخت میشی، خودت گیر خواهی افتاد، تو هم مثل اینا. از اون طرف دعوت به خیر و انفاق و طاعت است. اون دعوت اول مطمئن باش، قرآن میفرماد صدای شیطان است، از شیطان یعدکم الفقر، کسی دیگه ای نیست. اگه میفرماد یعدکم الشیطان الفقر، ممکنه بود بگی حالا غیر از شیطان هم هستن، این شیطانه که داره وعده فقر میده. موقعی که تو میخوای انفاق کنی و فداکاری کنی برای فقرا و محرومین و محتاجان و گرفتاران، و این همونیه که از اون طرف هم راه رو باز میکنه و باز نشون میده راه گناه و فحشا رو، راه عاقبت اندیشی رو میبنده، وسوسه میکنه. همین مالی که میگه اگه به دیگران بدی فقیر میشی نده، وقت به تو میگه همین مال رو در راه گناه مصرف کن، عیبی نداره، اینا گناه نیست، اشکال نداره. یأمرکم بالفحشاء، همونی که از انفاق نهی میکنه و میترسونه ما رو از فقر، همونه که ما رو دعوت و فرمان میده به فحشا و وادار میکنه و انگیزه فحشا رو در ما پرورش میده. همونی که مژده مغفرت و افزایش را میدهد در پرتو ایمان و عمل خیر، دیدگاه ما رو توسعه میده، تاریکی گناه و وسوسه رو زائل میکنه، نیروهای معنوی و مادی ما رو زیاد میکنه و گسترش میده و توسعه میده، همان خدا و الهامات الهی و هدایت او و وعده اوست. او وعده داره، وعده مغفرت و فضل میده. یعنی هرچه شیطان نگاه ما رو، چشم ما رو تنگتر میکنه، چشمنداز ما رو محدودتر و خطرناکتر میکنه، محدود به مال و ثروت و لذت و فحشا، تا بجز عشق ثروت و حب مال که وسیله فحشا میشه تو این مسیر، به چیزی دیگری فکر نکنیم، به چیزی دیگری دلبسته نباشیم و خدا را و حقیقت مطلق را نپرستیم، وقتی اضطراب ها، این تزاحم ها و تصادم های ماده و مادی رو در ما بیدار و بیدار و بیدارتر میکنه، ما رو به وحشت میندازه. و از اون طرف اما دعوت خداوند و وعده الهی است که دیده حقیقت بینی رو و راه های حیات و ابدیت رو از هر طرف گسترش میده، واسع است، فضای نفس کشیدن و زندگی رو برای ما توسعه میده، مسائل زندگی رو و مسئولیت ها رو به ما میآموزه، نعمت های بی پایانش رو به ما نشان میده، دل های ما رو آرام میکنه و به ما آرامش میدهد. او واسع است و علیم است. و یا در ادامه این آیات میرسه به مسئله ربا و بیع، معاملات درست و معاملات فاسد. قرآن میفرماد که کسانی که ربا میخورند بلند نمیشن و بر نمیخیزند مگر مثل کسی که شیطان مسش کرده و او رو آشفته کرده، دچار مس شیطان شده و آشفته شده، گیج و پریشان شده. چون اینا گفتن که بی مثل رباس چه فرقی داره، معامله معامله است، در حالی که خداوند ربا رو حرام و بی را حلال کرد، گفت این رواست اون نارواست. بعد فرمود اون که پند الهی و موعظه الهی بهش میرسه و توقف میکنه، میایستد، کارش با خداست، مال گذشته هم در اختیارش اونچه از قبل بوده باشد، و هر که برگردد و دوباره ادامه بدهد، اینها اصحاب آتشند و در اون جاودانند. خب قرآن شریف ربا رو در نقطه مقابل انفاق قرار میده، رباخار در برابر اهل انفاق. رباخار فقط به سود به هر قیمت میاندیشه، اهل انفاق اهل گذشت و توجه داره به توسعه وجودی خودش و اتصال به حقیقت مطلق. یعنی این آیات ربا با آیات انفاق به یک معنا درست در مقابل هم مینشینن و نسبت تضاد دارن، نسبت تقابل دارن. یکی از خودش و علایق مالی میگذره، این توسعه وجودی پیدا میکنه، باز و گسترده میشه، تکثیر میشه، توسعه پیدا میکنه، چون به دیگران مایه حیاتی میده، مثل خون تو بدن جامعه به گردش در میاد، استعدادهای دیگر رو و طبقات محروم رو شکوفا میکنه، چهره های اونها رو باز میکنه، روابط انسانی و الهی رو در بر پایه محبت و اتصال قلب ها و همکاری انسانی زیر سایه خداوند استوار میکنه، با دادن مالش، فکرش، همتش، بدون نظر به سود مادی و بدون منت و تحقیر دیگران، محیطی رو ایجاد میکنه. این محیط خرم است و مثمر است که مثل جنه در برابر، درست در برابر رباخار که بدون اینکه هیچ خدمتی به بشر و به دیگران بکنه، بدون هیچ کاری، به عکس مایه حیاتی دیگران رو میمکه، مثل یک انگل در خودش انباشته میکنه، تو خودش میپیچه، راکت میشه، مخبت میشه، احمق میشه، آشفته میشه، استعدادهای دیگران رو هم خشک میکنه، قلبها رو تو جامعه پر از کینه و خشم میکنه و روابط سالم فطری و طبیعی و الهی رو تکه تکه و گسسته میکنه، گسیخته میکنه و یک طرف طبقات سودپرست پرخور خشن و بی‌عاطفه، یک طرف طبقات رنجور ستمزده گرفتار به وجود میاد و اینا کینه های اجتماعی و فاصله انسان از انسان رو هم باعث میشه و خود این باعث صفبندی ها و شکاف اجتماعی است و خود این عواقبی داره که باعث میشه نیروهای مادی و معنوی جامعه صرف ستیز با هم دیگه و حفاظت از منافع طبقاتی گروه های خاص بشود و بسیاری از خشونت ها، درگیری ها، سرقت ها، غصب ها، قارت ها، جنگ ها و متقابلا انقلاب ها و درگیری ها منشأش همینه، همین تقابل و فاصله و تفاوت دو تا دیدگاه، دیدگاه انفاق و دیدگاه ربا یا اکل مال، که اکل خورد، اکل کنایه از انباشتن مال و آزمندی است در این آیه کریمه که آغاز مالندوزی، اکل ربا رو عرض میکنم، آغاز مالندوزی و سودجویی برای اشباع شکم، برای بعد اشباع سایر شهوات و هوس‌ها و بعد اشباع غریزه خشم و خشونت و ستم، نتیجهش اینه که اموال خلق را، اموال مردم را از طریق سود غیر منطقی و نادرست و غیر اخلاقی و بیمایه یغما کند و همه حقوق و سهم دیگران را ببلعه و هضم کنه. خب ربا یعنی چی؟ در لغت ربا هر نوع سود بردن و افزایش هست. این ربا اشاره به ربایی که اون زمان متعارف بود که مالی را در مدت معین با سود معین قرض میدادن، مثل الان هم که هست جاهایی، وقتش که میرسید بعد وام گیرنده نمیتونست بپردازه، سود بالای سود میامد و میاد، این افزایش ربو اینقدر توسعه پیدا میکرد که کم کم کل دارایی کسی که وام گرفته و حتی خودش رو و حتی زن و بچه او رو، آبروی او رو، حتی همه چیز او رو به غارت و اسارت و بردگی میبردن و میبرن. ما حالا وارد مفهوم ربا، مفهوم شناسی ربا، انواع ربا در فقه و مسائل دیگه نمیخوایم اینجا بشیم. ما فقط میخواستم اشاره کنم که چگونه میتوان یه جوری آیات رو خوند و تفسیر کرد که بالاخره مخاطب عادی نفهمه که ارتباطش با من و با زندگی ما و من چی شد. میشه جوری اینا رو توضیح داد، دقیق هم هست، تفسیر درستی هم هست، تفسیر درستری هم هست که وقتی آیه خوانده و شنیده میشه و تفسیر میشه، مخاطب تکان بخوره و بلرزه که من الان مصداق کدومی که از این آیات هستم. قرآن میفرماد که اینایی که اهل ربا هستن، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. یک تمثیل و تصویر فوق العاده زیبا و دقیقی است و گویایی است از روش رباخاری و اندیشه ربا، و فقط هم مربوط به آخرت، آخرت رباخار نیست، تو همین دنیا هم هست. یعنی هر کسی قیامی دارد، کنشی دارد، کنش و قیام رباخار اینطوره، یعنی تمام فعالیت‌های او انگار تابع این مسئله است. این قیام مثل کسی که یتخبط الشیطان، این مخصوص به آخرت نیست، تو همین دنیا هستن تمام فعالیت‌های یک سیستم اقتصادی که بر اساس ربا چیده میشه و سود بیشتر بیاره، سود بیشتر بیاره و اغنیا و فقرا رو له کنند و بمکند مثل انگل. اصلا این نوع قیام و فعالیت، این نوع سر پا ایستادن مثل یه نوع توعمه با آشفتگی و جنون است. و هر رفتاری که در راستای این هدفگیری صورت میگیره در نقطه مقابل با سنت طبیعی الهی و فطری حاکم بر انسان و جهان است و به مسئله رشد قوا، تولید، مصرف، توزیع با همه چیز ارتباط پیدا میکنه. همه اینا فعالیت رباخارانه میشن و تحت شعاع او قرار میگیرن، چون رباخاری انحراف از این مسیر الهی است. عملا رباخار دچار خبط زده است، خبط اندیشه، فهم مقشوش از همه چیز، کج و کول دیدن و دانستن همه چیز، دچار آشفتگی میشه، چون اون مال و ثروت رو که مایه قوام و تحرک و رشد فرد و جامعه بشری بود و خدا برای این اینا رو جعل کرد و قرار داد، خود این پول رو هدف گرفته، وسیله رو گرفته هدف و فقط هم برای خودش و تمام تلاش رو گذاشته برای جمع و تمرکز اون از هر طریقی ولو له کردن دیگران. نزدیکترین راه برای او همین رباست. بدون زحمت، بدون خدمت، بدون کار، بدون تولید علم یا ثروت یا قدرت یا کاری یا خدمات یا کالایی، خون طبقه مولد و کوشا رو به مکه و یه پیکر ناموزون احمقانه پیدا میکنه، استعدادهای روحی خودش هم راکت میمونه و این خوی سودجویی مشاعرش رو فلج میکنه، فکر رو از او میگیره و فقط این اندیشهش دور این خیال خودخواهی مادی و لذت مادی میچرخه و طواف میکنه. مقیاس همه ارزشهاش میشه سود مادی شخصی محسوس، هرچه سریعتر و هرچه شخصیتر. همه مواهب عقلی و انسانی رو، همه قوانین و نظامات و معلومات رو و دانشها رو، همه کار و تولید همه رو استخدام میخواد بکنه برای سودبری خودش. این روش هم با مصالح مردم منافات داره، هم با سنن الهی منافات داره، هم با سنت الهی در مورد خود فرد منافات داره و دشمنی قربانی شدگان و ستم زدگان رو هم بعد کم کم حس خواهد کرد، بعد مشاهده خواهد کرد. این خوی کینه‌جویی و بداندیشی نسبت به مردم در او راسخ و تقویت میشه و رسما دشمن همه میشه، همه رو دشمن و رقیب و خطر و تهدید برای خودش احساس میکنه. وقتی این سودجویی و اون کینه توزی نامحدود با هم ترکیب شدن، درندگی، وحشیگری، خشونت، حسد، تملق، عقده حقارت، خودبزرگبینی، اینها بر شخصیت خود اون رباخار و سرمایه‌دار فاسد حاکم میشه و ریشه میگیره و دیگه نه بینش روشنی داره که راه تعالی رو طی کنه، نه وجدان بیداری خواهد داشت که نسبت به دیگران احساس و عاطفه و عطف و توجه داشته باشه، و چهرش هی دگرگون میشه، گاهی درنده میشه و قدرت نمایی میکنه، گاهی زبون و پست میشه و تملق میگه، بسته به محیط زندگی و شرایط و اینکه با کی و کجا و چه وقت در چه شرایطی روبرو میشه. مدام نگران، مدام آشفته از خودش و به خودش میپیچه. یعنی وقتی به نگاهش، به رفتارش، حرکت چشمش، دست و پاش، به حرفاش توجه میکنی، دقیقا میبینی که الذی یتخبطه الشیطان من المس، رباخار یک مثل دیوانه ددمنشی میشه که هی دست و پا میزنه دور خودش میچرخد. تخبط یعنی دست و پا زدن بی‌نظم و آشفته از ضرب علی غیر استواء. مثل شبکور تو تاریکی دیدید سردرگم میشه، یخبت و خبت عشواء، تو تاریکی سردرگم، هی به این سمت میزنه، به اون سمت میزنه، این ور میکوبه خودشو، اون ور میره. خب مرحوم آقای طالقانی توضیح میده در ذیل این آیه مربوط به ربا و اینا که ببینید چطور اقتصاد سرمایه‌داری ربوی وقتی که در یک جامعه، در جوامع جهانی تو بازارها حاکم و شایع شد پایه اقتصاد، خود اون جامعه هم کم کم مثل این رباخار که زمام اقتصاد جامعه دست او قرار میگیره، کم کم آشفته میشه و ناموزون و سردرگم و نابسامان، یعنی مخبت، یعنی مخبت. برای اینکه فرد رباخار و گروه های رباخار دارن خون اقتصادی جامعه رو، مایه حیات جامعه رو میمکن، خودشون هی دچار تورم میشن، درشت میشن. گروه طبقات پایین و تولید کننده و زحمتکش هم که دست و پای جامعه هستن، هی لاغر و لاغرتر میشن. خب جامعه ای که شکمش ورم میکنه و دست و پاش لاغر داره میشه، دیگه نمیتونه درست قیام کنه و سر پا بیسته. از فلسفه مال که قوام ناس هست دور شده، دیگه نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه به تکامل اقتصادی و فکری و اخلاقی برسه، ثبات نخواهد داشت، آرامش نخواهد داشت. مال و ثروت پایه یک قیام همه جانبه به تعبیر قرآن باید قرار بگیره در زندگی و اجتماعی. اگه اختلال شد در تولید و توزیع و گردش ثروت، اون قیام دچار اختلال میشه، یک جامعه مخبت، کم کم بازار مخبت پیش میاد. چرا قرآن میفرماد که اموال التي جعل الله لكم قياما، معنیش همینه دیگه. در آیات دیگری وقتی میفرماد اموالتون رو دست سفها ندی، در آیات دیگری مثل آیات متففین که کم فروشان تعابیر دیگه میاد، اینا همه رو شما کنار هم بگذارید ببینید قرآن مجموعا راجع به مناسبات اقتصادی چه نگاهی داره و چه نوع نگاهی رو به ما، به مؤمن، به مردم، به مؤمنین داره توصیه میفرماد. این یا تخبط شیطان من المس تمثیل اختلالات روانی است. دیوانه یعنی کسی که با دیو، با جن ارتباط پیدا کرده، که عرب بیماری ها رو اینطور تفسیر میکرد، اینطور یعنی تفسیر میشد. بعضی مفسرین میگفتن که این مس شیطان نمیدونم شاید یک میکروبیه میره تو مراکز عصبی و اینها و منشأ وسوسه ها و اوهام و تمنیات و تخیلات غلط میشه و توهماتی به وجود میاره. حالا بعضی اینو گفتن، بعضی اونو گفتن. با الان خدا مرحوم آیت الله طالقانی میگه اصلا من به اون بعد فیزیولوژیک و بیولوژیک و بیماری شناسیش کار ندارم، مهم اینه که این تمثیلی که خداوند در قرآن زده، مفسرین دو سه جور به هر شکلی که تفسیر کرده باشن، اصل این تمثیل مورد توجه خداونده که میخواد به ما حالی کنه. یک تصویر کاملا زنده واقعی است که همه مردم میفهمن اینو. اختلالات، حرکات ناموزون و احمقانه مثل نوعی دیوانگی که محیطی که از رباخاری فراهم میشه و اقتصاد ناموزون، حرکات ناموزون و رفتار نامعقول به وجود میاره که مردم ببینن چهره واقعی این نوع ثروت اندوزی رو و اندیشناک بشن و چاره یاب بشوند. و این تمثیل قرآن به خصوص امروز که سایه شوم ربا و رباخاری تمام اقتصاد جهان رو گرفته، تمام فضای زندگی میلیاردها بشریت رو تاریک کرده و اندیشه هاشون رو مختل کرده، خطوط این تمثیل واضح‌تر به چشم میاد. یعنی وقتی رباخاران جهان، رباخاران حرفه‌ای مجرب متشکل که سیستم اقتصاد و پول و انتقال ثروت رو در جهان در اختیار گرفتن، با کمک تخصص‌های علمی و صنعت و تکنولوژی و ارتباطات، همه رشته‌های آموزش آکادمیک اقتصاد رو هم در جهان در اختیار گرفتند، مراکز اصلی سود آوری رو در دنیا تا شهر و روستاها در اختیار و کنترل چندین دهه‌ای خودشون داشتند، الگوی مصرف برای مردم ساختند، برنامه‌های استعماری و استثماری خودشون رو تا درون همه خانه‌ها پیش بردند، تا مغز و اعصاب مستعمرات و استعمار زده ها نفوذ کردند، روح اونها رو تهی کردند، مغزشون رو پوک کردند، اندیشهشون رو مختل کردند و توده‌های بشری رو در دام گسترده و این بندهای رنگارنگ زندگی مصرفی سرمایه‌داری کشاندن و گرفتار کردن که دیگه مجال اندیشه و ارزیابی و محاسبه رو از همه گرفتن. خب انگار کل جامعه بشری الان دوچار این خبط شده، دور خودش میپیچه، دور خودمون میپیچیم، راه نجات پیدا نمیکنه. کلذی یتخبطه الشیطان من المس، ریشه اینا، این سرگشتگی ها، این اختلال های عصبی، این خودکشی ها، افسردگی ها، برخورد ها و جنگ ها، آیا یک ریشه اصلیش همین اقتصاد سرمایه‌داری و تفکر سودپرستی نیست؟ چقدر جنگ ها رو اینا راه انداختن و راه میاندازن همین الان؟ سرمایه سوزی و و جنگ افروزی، مگه کار اغلب همین نظام سرمایه‌داری و کمپانی‌های سرمایه‌داری این سودپرستان و رباخاران مگه نیست؟ در داخل کشور خودمون ما چقدر از این پدیده داریم ضربه می‌خوریم؟ مگر هر جا نابسامانی و جنگ هست، هر جا خبط هست، پشت سرش این تفکر و قدرت سرمایه‌داری نیست؟ ولو زیر چند صد پرده رنگارنگ جذاب پنهان شده باشد و دارن سودبری و سود آوری رباخارانه رو دارن طبیعی و مشروع و قانونی و حتی علمی اکادمیک از لوازم اقتصاد مدرن جلوه دادن و میدن، مثل هر نوع کار و کاسبی، و بقیه هم باور کردن، آیا اینها یه نوع خبط اجتماعی و تاریخی نیست؟ قرآن میفرماد ذالکه بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. اینا میگن بابا بیع مثل رباست، چه فرقی میکنه، اصلا ما بیع و ربا نداریم. خب همین حرفه که امروز توجیه اقتصادی و توجیه اکادمیک و روشن فکری میشه که انما البیع مثل الربا. این حرف الان هم زده میشه، بیع همون رباست، چه فرقی داره؟ چرا مشکل درست میکنید؟ چرا علامت سوال اخلاق